با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با چند خبر فشرده. سفیر نظام جمهوری افغانستان در دهلی نو میگوید که سفارت این کشور در هند به حکومت طالبان سپردن نشده. فرید مامونزای در پیام ویدیویی که امروز پخش شد گفت که یکی از کارمندان سفارت هنگامی که او در سفر بوده تلاش کرد تا صلاحیت سفارت را به نمایندگی از طالبان به عهده گیرد که چنین نشد.
با استفاده از نبود من یک کارمند سفارت به نام قادرشاه خلاف هر گونه تعامل دیپلماتیک به نمایندگی از طالبان به وزارت خارجه هند زنگ زده و خودش را سرپرست سفارت معرفی کرده. او میخواست وارد سفارت شود که همکاران ما به او اجازه ندادند.
پیش از نشر این پیام، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در پیامی که امروز بر رادیو آزادی فرستاد نوشته است که قادرشاه در سفارت کار میکرد و اکنون با عنوان شارژ دافرشان تعیین شده. قادرشاه در نظام جمهوری سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بود. پیش از این سفارت‌های افغانستان در برخی کشورها از جمله پاکستان، ایران، چین، روسیه و چند کشور آسیای میانه به نماینده‌های طالبان سپرده شدند. برزش 5 میلیون دلار امور حدود 200 پروژه در ولایت نورستان آغاز شده. انتظار می رود از طریق این پروژه ها برای هزاران تن در ولایت نورستان زمینه کاری فراهم شود. در پروژه ها ساختن سربندها، جاده ها، دیوارهای استنادی و جوی ها شامل است. شیخ شیر احمد حقانی، ولی سرپرست طالبان در نورستان، می گوید که مرکز و ولسوالی های این ولایت از پروژه ها مستفید خواهند شد. در این حال ریاست احیا و انکشاف روستاهای طالبان در نورستان گفته که پروژه ها از سوی یک برنامه سازمان ملل متحد تمویل می شود. برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین میشوند. سید کمال شاه، مسئول روابط عامه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، خواهان همکاری خانواده ها در این برنامه شده است. دومین مورد پولیو در سال 2023 روز یکشنبه و نخستین مورد مثبت آن روز جمعه در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشورند که هنوز پولیو در آنها محو نشده. رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد تازه را برای ناتو ارائه کرده است. ولادیمیر زلنسکی امروز گفت که ناتو در اجلاس ماه جولای در مورد تلاش اوکراین برای عضویت در این پیمان نظامی تصمیم مثبت سیاسی بگیرد. زلنسکی در اجلاس دموکراسی کوپنهاگن که از طریق ویدیو سخنرانی میکرد گفت که زمانش فرا رسیده تا به سرنوشتی بزرگ سیاسی در اروپا رفع شود. متحدان غربی اوکراین وسایل نظامی و دفاعی را در تهاجم روسیه برای این کشور فراهم کردند. اما کیف میگوید که برای ضمانت از امنیت قوی اوکراین نیاز است تا این کشور عضویت ناتو را کسب کند. و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. احمد ینیر رئیس بورد انتخابات ترکیه امروز در یک نشست خبری گفت که با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات، هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدارو‌اغلو نتوانستند بیش از 50% رای بگیرند. اردوغان بیش از 49% رای گرفته و رقیبش هم نزدیک به 45%. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 28 ماه می برگزار شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، اختلاف نظرها در مورد سفارت افغانستان در هند، طالبان میگویند به نماینده آنها سپرده شده، سفیر این را رد میکند. سرنوشت برخی دیپلمات‌ها و سفارت‌ها تا هنوز نامعلوم است. گفتگو کردیم با یک آگاه امور سیاسی.
یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستن افغانها یکقدر جرأت مراجع هم به سفارت‌ها ندارن.
روز جهانی خانواده، اما شمار از افغانها سخت از دوری خانواده‌هایشان رنج می‌برند.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه دنیا هستن که سرنوشتش نامعلوم هست.
حمله ملخ‌ها خطر بزرگ برای دهقانان در ولایت‌های شمالی افغانستان شده.
چیزی که خود باشه، درخت خود باشه، هر چه باشه میگه اینا حمله میکنن چیزی که خواب باشه.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. چند پیام از شنونده ها.
بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرد، 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالب خبری. سفارت افغانستان در هند میگوید که رژیم فعلی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و ادعای تحویل سفارت به نماینده طالبان را رد می‌کند. در مکتوبی که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوری افغانستان در هند به رادیو آزادی فرستاده شده، بدون نام بردن از فرد خاص گفته است که اطلاعات نادرست پخش شده. این سو سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که شارژ دافیر از سوی حکومت آنها برای سفارت افغانستان در دهلی نو معرفی شده. بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات زد و نقیض مبنی بر تعیین شارژ دافیر جدید از سوی حکومت طالبان در سفارت افغانستان در هند، این سفارت در مکتوب رسمی واکنش نشان داده است. در این مکتوب که امروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند بر رادیو آزادی فرستاده شده، آمده است که طالبان ادعای فردی را که گفته است به دستور طالبان مسئولیت این ماموریت در دهلی نو را بر عهده گرفته است، به شدت رد می‌کند. در این اعلامیه آمده است سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هند رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به افغان‌های خود اطلاع می‌دهد که این ماموریت به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد و برای منافع آنها در هند کار می‌کند. این در حال است که سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر صبح امروز در پیام به رادیو آزادی ادعا کرد قادر شاه که در این سفارت کار می‌کرد فعلاً به عنوان شارژ دافیر این سفارت تعیین شده است، اما سفارت افغانستان در دهلی نو در مکتوبش بدون نام بردن از فرد خاصی فردی را که ادعا می‌کند شارژ دافیر جدید برای سفارت تعیین شده به نشر اطلاعات نادرست و کمپاین به رژیم طالبان متهم کرده است. رادیو آزادی با قادرشاه نیز تماس گرفت، اما او با وجود تماس‌های مکرر پاسخ نداد. قادرشاه در زمان نظام جمهوری نیز سخنگوی شورای امنیت ملی بود. سفارت افغانستان در دهلی نو 3 مکتوب دیگر را نیز به رادیو آزادی فرستاد که در یکی از آنها موضوع منفکی قادرشاه نیز مطرح شده است. این مکتوب با امضای فرید مامونزی سفیر نظام جمهوری پیشین افغانستان در دهلی نو به تاریخ 8 ثور 1402 صادر شده است و در آن قادرشاه به داشتن روابط با افراد غیر رسمی مرموز و نقض وظایف و اصول اداری و رسمی متهم شده و از او خواسته شده که هر چه زودتر کارت و سایر وسایل مربوط به سفارت را تسلیم کند. در دو مکتوب دیگر که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، یکی از آنها را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 5 ماه ثور امضا کرده است که در آن موضوع گماشتن قادرشاه به عنوان شارژ دافیر سفارت افغانستان در دهلی نو مطرح شده است. در مکتوب دیگری که در پای آن امضای لطف‌الله خپلواک رئیس منابع بشری وزارت خارجه حکومت طالبان به نظر می‌رسد، گفته شده است که فرید مامونزی سفیر فعلی افغانستان در هند برکنار شده است. این مکتوب نیز به تاریخ 5 ثور فرستاده شده و از آقای مامونزی خواسته شده که به افغانستان بازگردد. ما با فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند تماس گرفتیم، اما او به تماس‌های ما پاسخ نداد. حکومت هند به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، هیچ کشوری رژیم کنونی آنها را به رسمیت نشناخته است. اما طالبان نمایندگانشان را به کنسولگری‌های افغانستان در پاکستان، ایران، روسیه، برخی کشورهای آسیای مرکزی و شماره دیگر از کشورهای آسیایی از جمله امارات متحده عربی فرستادند.
جنجال ها بر سر سفارت افغانستان در هند. برخی از دیپلمات ها و کارمندان پیشین سفارت ها در گذشته هم گفتند که با طالبان کار نمی کنند. این اختلاف ها نتیجه چیست و چرا برخی از کشورهای منطقه تصمیم گرفتند که سفارت های افغانستان را به طالبان تحویل دهند؟ این پرسش را مرسلین ارسلا از خلیل نادم آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
دنیا مجبور است که ارتباط داشته باشه، تعامل داشته باشه، به خاطر اینکه اکثریت کشورها، مثلا کشورهای همسایه، رابط تجارتی دارن، رابط فرهنگی دارن. زیاد افغانها در این کشورها زندگی میکنن، تجارت میکنن. اینال اگر کارمندان سفارت از او رژیم سابقه باشه، طبیعی که اینا با مرکز ارتباط ندارن، کارهایشان پیش نمیره، نمیتونن مشکلات مردم حل بکنن. روی همین ملحوظ است که اکثر کشورها به شمول ایران، به شمول پاکستان، به شمول ترکیه، به شمول روسیه، چین، اینا ناگزیر شدن که به سفارت‌ها را بسپارن به طالبان، در صورتی که به رسمیت هم نمیشناسن. به خاطر این مشکلات است که افغانستان حالت استثنایی داره.
نادم صاحب، به شمول تعداد از کشورهای منطقه که قنسولگری ها و سفارت افغانستان در اختیار طالبان قرار دادن، جامعه جهانی تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. در چنین یک حالت چقدر اعتماد بالای حکومت طالبان شده میتونه که از این نمایندگی سیاسی افغانستان و قنسولگری ها استفاده سالم کنه و استفاده سو صورت نگیره؟
در صورتی که یک کشور به رسمیت شناخته شد تا به رسمیت شناخته نشد، طبیعی است که تفاوت وجود داره. مثلا سفارت ها به شکل غیر فعال هستند، یعنی در دعوت هایی که دیگه سفیر ها اشتراک میکنند و ندرت میشه از یار دعوت بکنند که اینا هم اونجی مثلا اشتراک بکنند. دیگه که یک حکومتی که به رسمیت شناخته نشده، کسایی که در بیرون هستند، افغان ها اینقدر جرأت مراجع هم به سفارت ها ندارند. شما میبینید که مشکلات رو ایجاد کرده. از اون واسطه فکر کنم که کشورها تابع تصمیم جامعه جهانی هستند، تابع تصمیم ملل متحد هستند و در قسمت افغانستان تقریبا دنیا به یک اجماع رسیده که باید تا شرایط دنیا را و تا خواستای مردم افغانستان حاکمیت فعلی مراعات نکنه و در نظر نگیره، به رسمیت نشناسند.
خلیل احمد نادم، آگاه مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 10:12 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز 15 می برابر بر روز جهانی خانواده است. شمار از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک افغانستان شدند میگویند که سقوط نظام جمهوری و آوارگی ناخواسته باعث جدایی آنها از خانواده هایشان شده است. آنان همچنان بر رادیو آزادی گفتند هنوز برای یک جا شدن با عزیزانشان امید و راهی وجود ندارد. این گزارش با صدای یکی از همین افغانها آغاز می شود.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند که آخرش و سرنوشتش نامعلوم هست.
عادله میگوید مهاجرت ناخواسته در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سبب جدایی اعضای خانواده شده است. عادل محصل یکی از پوانتون‌های کشور بنگلادش است. او پیش از سقوط نظام جمهوریت از طریق بورسیه برای فرا گرفتن تحصیلات عالی به این کشور رفته بود. عادل میگوید مدتی پیش از سقوط نظام جمهوریت برای دیدار خانواده‌اش به کابل رفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان همراه خانواده‌اش به کشور پاکستان رفت. به گفته عادل، والدین و خواهران زیر سن 18 سالش چند ماه بعد از ماندن در پاکستان به یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شدند، اما او و برادرش به دلیل بالای سن بودن نتوانستند با دیگر اعضای خانواده یک جا شوند. عادل به رادیو آزادی میگوید سرانجام او برای ادامه تحصیل دوباره به بنگلادش میرود، اما برادرش در پاکستان و بی سرنوشت خواهد ماند. او برادر دیگری هم دارد که در کشور روسیه مصروف فراگیری تحصیلات عالی است.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در یک گوشه جهان با یک روحی افسرده، با یک آینده نامعلوم و هنوز منتظر ای که شاید امروز یا فردا شرایط افغانستان تغییر کنه و ما بتانیم همگی به فامیل خود بپیوندیم، به کشور خود برگردیم.
با این همه عادل نگران است که پس از اتمام دوره تحصیلی او و برادرش به جای خانه کجا خواهند رفت. فهیم کوهدامنی نیز افغان دیگری است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از اعضای خانواده‌اش دور افتاده است. کوهدامنی میگوید هرچند کودکان زیر سن 18 سال دارد و برای تربیت اطفال و محبت دادن با آنان حضورش در کنار همسر و فرزندانش حتمی است، اما تا کنون موفق نشده با خانواده‌اش یکجا شود. به گفته او در آخرین پرواز 15 آگوست 2021 به هند رفته بود و پس از مدتی یک نهاد کمک رسان خانواده او را به کشور دیگری منتقل کرده.
من وقتی رفتم به دهلی، خانواده یک مدت ماندن داخل کابل. بعد از او به همکاری یکی از نهادهای کمک رسان به بیرون از افغانستان انتقال داده شدند و تا همیکنون که من با شما صحبت میکنم ما در یک گوشه از دنیا هستم و خانواده‌ام در گوشه دیگه دنیا. ما غیر از یک از طریق تلفن تماس داریم. دیگه هر چی کوشش کردم که به هر شیوهی که شده خدا به اونا برسانم متاسفانه نتانستم که پیش خانواده این برسام.
یک تن از خبرنگارانی که نخواست از او در این گزارش نام ببریم میگوید چند ماه پیش به کشور فرانسه رسیده اما خانم و فرزندانش هنوز در افغانستان هستند. به گفته او تلاش ها برای منتقل کردن خانوادهش به فرانسه هنوز بی نتیجه بوده است.
اما خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا تنها زندگی میکنم و تلاش دارم که تا خانواده خدا به زودی در اینجا بخوایم. اما مشکلات و چالش های زیاد است. هنوز هم تا حالا ما موفق نشدیم که خانواده خدا بخوایم در پیش خود. یعنی هنوز هم مشکلات وجود داره.
این افغانان مهاجر در حالی از فاصله های جغرافیایی که بین آنان و اعضای خانواده هایشان به گونه ناخواسته و در پی سقوط افغانستان به دست طالبان ایجاد شده اندوهگینند که امروز 15 ماه می برابر به روز جهانی خانواده است. سازمان ملل در 20 سپتامبر 1993 این روز را به نام روز خانواده نامگذاری کرد. هدف از این اقدام بیان اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه و برطرف کردن مواردی که کانون خانواده ها را تهدید می کند خوانده شده. ناامنی و فقر دو عامل اصلی مهاجرت افغانان به خصوص بعد از سال 2014 به شمار می رفتند. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، افغانان زیادی از طریق روند تخلیه به کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، کانادا و شماری دیگر از کشورها مهاجر شدند. بیشتر این افراد فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، کارمندان حکومت پیشین، همکاران افغان کشورهای عضو ناتو و فعالان اجتماعی بودند. بر اساس قوانین بیشتر کشورهای میزبان و مهاجرین افغان، خانواده شامل زن یا شوهر و فرزندان زیر سن 18 سالند و شامل والدین، فرزندان بالای 18 سال و خواهر و برادر نمی شود. در مواردی حتی الحاق اعضای خانواده که واجد شرایط هستند نیز سالها زمان می برد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. با شمارش تقریبا تمامی آرا، هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو نتوانستند بیش از 50% رأی بگیرند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است در 28 ماه می برگزار شود. جاوید فیضی جزئیات بیشتر می‌دهد.
کمیسیون انتخابات ترکیه حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر اعلان کرد که هیچ یک از نامزدها 50% به علاوه 1% رای را پورا نکردند. احمد ینر رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت که حدود 35,000 رای هنوز شمارش نشده است، اما او گفت که آنها بخشی از آرا نیستند. بر اساس اعلان این کمیسیون، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی 49.5% آرا و رقیب وی کمال قلیچدار اوغلو 44.9% آرا را کسب کرده است. دو نامزد دیگر سینان اوغان و محرم آنجا نیز برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بودند که اوغان نزدیک به 5 و آنجا نزدیک به 1% آرا را از آن خود کرده بودند. حالا دور دوم رقابت بین دو نامزد اصلی رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو برگزار می شود. اردوغان در دو دهه گذشته به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه خدمت کرده است، اما رقیب او کمال قلیچدار اوغلو رهبر ائتلاف متشکل از 6 حزب سیاسی مخالف است. حدود 89% از 64 میلیون رای دهنده ترکیه در این انتخابات شرکت کرده بودند. در ترکیه هر 5 سال یک بار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک روز برگزار می شود که امسال این انتخابات در 14 ماه می برگزار شد. از سوی دیگر نتایج انتخابات پارلمانی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه بر رهبری رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی ها را به دست آورده است. خبرگزاری رویترز نوشته که نامزدهای طرفدار اردوغان از 600 کرسی پارلمان 321 کرسی آن را به دست آوردند. هر دو نامزد پیشتاز امروز با هواداران خود صحبت کردند. رجب طیب اردوغان گفته که حدود 2.6 میلیون رای از رقیب خود پیشتر و به پیروزی نزدیک است. رقیب وی کمال قلیچدار اوغلو نیز خطاب به هوادارانش گفت که از دور دوم انتخابات استقبال می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا 10:20 شب با وقت افغانستان شد. شمار از دهقانان در شمال افغانستان میگویند گروه های از ملخ به کشتزارها و محصولاتشان حمله کردند. آنها از حکومت طالبان و سازمان های امدادرسان میخواهند که در از بین بردن ملخ ها با این دهقانان همکاری کنند. فایزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شمار از دهقانان در ولایت‌های شمالی افغانستان می‌گویند که نگران حمله ملخ‌ها به کشتزارها و محصولاتشان هستند. عبدالستار، یکی از دهقانان ولایت بغلان، می‌گوید ملخ‌ها بخش زیادی از محصولات گندم و دیگر کشتزارهای او را نابود کردند. او به رادیو آزادی گفت:
"من کتونه دی رو خوردم.
خیلی از محصولات ما را خوردن. زغر، جو و گندم کاشتیم. دولت یعنی حکومت طالبان باید غم این ملخ‌ها را بخورد و برای از بین بردن این ملخ‌ها راه پیدا کند."
نجیب الله، یکی دیگر از دهقانان ولایت بغلان، میگوید بر علاوه خشکسالی امسال، حمله ملخ ها یک آفت دیگر برای محصولاتشان است.
امسال با تباهی روبرو هستیم. ملخ حاصلات ما را می خورد، حاصلات ما تباه می شود. باران نیست و خشکسالی است و ما در این حالت چی کنیم؟
وزاریان پاتوی چی مش کم خواهد مخونیست.
بلال باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب نیز از حمله ملخ‌ها به محصولات زراعتی و درخت‌هایش نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
سال قبلم در اندخوی خو گندم و جو هم شده بود، این سال خو هم نشده. چیزی که توت باشه، درخت توت باشه، هرچه باشه میگه اینا حمله میکنن، چیزی که سبز باشه.
این در حال است که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اواخر هفته گذشته در گزارش گفته بود که در ولایت شمالی بدخشان، بادغیز، بغلان، بلخ، کندوز، سمنگان، سرپل و تخار و قسمت از ولایت غور ملخ‌های مراکشی در حال رشد را مشاهده کردند. در همین حال برخی دیگر از دهقانان در ولایت‌های شمالی کشور در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که هرچند تاکنون ملخ‌ها را در مزارعشان ندیدند، اما نگرانند که اگر ملخ‌ها در هفته‌های آینده به کشتزارهایشان حمله کنند، محصولاتشان از بین خواهد رفت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته در مناطق شمالی افغانستان ملخ‌های مراکشی مطابق به شرایط محیط در مناطق مرتفع بین ماه‌های می و جون تخمه‌گذاری می‌کنند و ملخ‌های جوان سال بعد در اواخر مارچ از تخم بیرون می‌آیند و شروع به تغذیه از علف‌های اطراف می‌کنند. این اداره افزوده اما امسال رشد چوچه‌های ملخ‌ها زودتر از حد معمول بوده است. این اداره گفته است که رشد ملخ مراکشی در افغانستان یک نگرانی بزرگ است، چون به گفته این اداره ملخ مراکشی بیش از 150 نوع گیاه و محصولات درختی را می‌خورد که اکثریت آن در افغانستان رشد می‌کند. ریچارد ترنکارد، نماینده اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که این یک تعهد بزرگ برای دهقین و کل کشور است. هرچند تلاش کردیم با مقامات وزارت زراعت حکومت طالبان و اقدامات آنها در برابر این خطر بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که با شرکای و افراد محلی به روش‌های سنتی در تلاش کنترل رشد این ملخ‌ها هستند، اما به دلیل کمبود مواد کیمیاوی این بسنده نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. یکی از علاقمندان ورزش کرکت با تهیه لباس‌های ویژه نوشته که مکتب‌های دخترانه را باز کنید. رحیم صدیقی میگوید برای باز شدن مکتب‌ها برای دختران باید بار بار در سطح جهانی صدا بلند شود. سازمان رواداری و زنان فعال افغانستان از این اقدام آقای صدیقی استقبال کرده و میگوید که همه باید از هر راه ممکن در این مورد کار انجام دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیشرت می جوړی کړی دی شات اور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د نجونو خونځي باید پرانیزي.
رحیم صدیقی، علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید در سلسله بازی های میان افغانستان و بنگلادش بلوز هایی را تهیه کرده که بر روی آنان نوشته شده که مکاتب دختران را باز کنید. صدیقی میگوید برای باز شدن مکتب ها بر روی دختران باید بار بار در سطح جهانی صدا بلند شود.
بنگلادش ته دیما سفر دی افغانستان او دی بنگلادش سریز ان شاء الله را روان میش کی شاید انډیا سره هم شي سرلنکا سره هم د سرلنکا او د بنگلاديش به لګنی
سفر من به بنگلاديش است. ان شاء الله سلسله بازی های افغانستان و بنگلاديش در ماه جاری است. بلوز های جور کردم که در رقیبان از برای خواهران ما پیام نوشتیم که باید مکاتب دختران باز شوند. یک چنین اقدامی میکنیم و بالای جهانیان صدا میزنیم.
او نور دسیو پاتون بم کو زم کم غټ بعض مشهور کسان دي کنه دا به مر پسیره پاسوم ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپلو افغانانو باندې خو ډیر غږ وکې یغونه کار نه کی باید په نړیوالو باندې موږ بوج واچو
رحیم صدیقی 25 ساله بیرون از افغانستان در نیوزیلند زندگی می کند و می گوید از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت افغانستان با بیرق ملی به بازی ها می رود و برخی پیام های تصویری و نوشتاری هم تهیه می کند. به همین دلیل او در بین مردم مشهور است. بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، سلسله بازی ها میان افغانستان و بنگلادش در 14 ماه جون سال روان آغاز می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، مکاتب متوسطه را به روی دختران بستند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی آنان را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. شهزاد اکبر مسئول یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین جمهوریت میگوید از این اقدام آقای صدیقی استقبال میکند. بانو اکبر به رادیو آزادی گفت:
بسیار مهم از دنیا بفهمد که خواست بازگشایی مکاتب یک خواست عام مردم افغانستان است، ورزشکارا، هنرمندا، مردم در سکتور خصوصی این خواسته دارن، به خاطر که بعض وقتا یک تصویر غلطی که از افغانستان را میشه که مثلا مردم افغانستان در فرهنگ خود مخالف آموزش دخترها هستن و مخالف مکتب رفتن و علم و دانش هستن. از خاطر به نظر من اقدام نیک است. خب نتیجه کنم شاید به زودی نبینیم، ولی تلاش و پیام رسانی بسیار مهم است.
آمنه مایار فعال حقوق زنان نیز اقدامات اینچنینی را مؤثر می‌داند. او می‌گوید از هر راه ممکن باید برای بازگشایی دروازه‌های آموزش و تحصیل برای دختران دادخواهی صورت گیرد.
همچو فعالیت‌ها یا راهکارهایی که مردم ها و یا مردمی که حداقل در بین جامعه مطرح هستند یا دهانی از اینا به عنوان حمایت از تعلیم و تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، این خود نماینگر حمایتشان است و به نحوه برای دنیا و کشورهای بین الملل و جهانیان ایره یا دهانی میکنه یا به ذهنشان میاره که زنان و دختران افغانستان حق تعلیم، تحصیل و کار داره.
اما با وجود واکنش های گسترده جهانی، طالبان تاکنون در تصمیم خود در پیوند به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران هیچ تغییری نیاوردند. آنان افزون بر آموزش زنان و دختران را از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگراه مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنه یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنیم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نماین که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراقه تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان در بخش خبری آلا هم دونیم. به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه میز 25 دقیقه بحث هفته، سرخط کوتاه خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید. سفیر نظام جمهوری افغانستان در دهلی نو میگوید که سفارت این کشور در هند به حکومت طالبان سپردن نشده. فرید مامونزای در پیام ویدیویی که امروز پخش شد گفت که یکی از کارمندان سفارت هنگامی که او در سفر بوده تلاش کرد تا صلاحیت سفارت را به نمایندگی از طالبان به عهده گیرد که چنین نشد. پیش از نشر این پیام، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در پیامی که امروز بر رادیو آزادی فرستاد نوشته است که قادرشاه در سفارت کار میکرد و اکنون با عنوان شارژ دافرشان تعیین شده. برزش 5 میلیون دلار امور حدود 200 پروژه در ولایت نورستان آغاز شده. انتظار می رود از طریق این پروژه ها برای هزاران تن در ولایت نورستان زمینه کاری فراهم شود. در پروژه ها ساختن سربند ها، جاده ها، دیوارهای استنادی و جوی ها شامل است. برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 23 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین می شوند. رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد تازه را برای ناتو ارائه کرده است. ولادیمیر زلنسکی امروز گفت که ناتو در اجلاس ماه جولای در مورد تلاش اوکراین برای عضویت در این پیمان نظامی تصمیم مثبت سیاسی بگیرد. و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم رفت. احمد ینیر رئیس بورد انتخابات ترکیه امروز در یک نشست خبری گفت که با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات، هیچ یک از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو نتوانستند بیش از 50% رای بگیرند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 28 ماه می برگزار شود.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر هفته گذشته برای بازدید با مقامهای طالبان وارد کندهار شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی تعهد کرده که برای امنیت و رفاه افغانها کمک خواهد کرد. در دیدارهایشان مقامهای طالبان از قطر خواستند تا برای اعتمادسازی میان حکومت آنها و سایر کشورها همکاری کند. این دومین سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی به افغانستان بود. او بار گذشته هنگامی که صدر اعظم نه بلکه تنها امور وزارت خارجه قطر را پیش می برد، در 21 سپتامبر سال 2021 هنگامی که چیز بیشتر از یک ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذشت به کابل رفت، اما حالا به کندهار رفته. در مجموع قطر از مدت ها به این سو از کشورهایی بوده که در قضیه افغانستان خیلی دخیل مانده است. در انگام حاکمیت نظام جمهوری طالبان در قطر صاحب دفتر شدند. سپس چندین دوره گفتگو میان هیئت آمریکا و نماینده های طالبان در دوحه برگزار شد و در نهایت در 29 فوریه سال 2020 توافق میان ایالات متحده و طالبان هم در پایتخت قطر امضا شد. به دنبال سقوط نظام جمهوری نیز قطر در مسائل مختلف افغانستان نقش داشته و با تازگی نشست را در مورد این کشور میزبانی کرده است. در مجموع برخی تحلیلگران به این باورند که قطر به نحوه حافظ منافع امریکا و غرب در مسائل افغانستان است. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه در همین موارد گفتگو میکنیم که قطر در مسئله افغانستان چی نقش دارد. سفر صدر اعظم قطر نخستین دیدار سطح رهبری یک کشور با مقامهای طالبان بود، زیرا بار گذشته که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی به افغانستان رفته بود، صدر اعظم نبود و تنها امور وزارت خارجه را به حیث سرپرست پیش می برد. اکنون این سفرها چی پیام هایی دارد؟ چرا دیدار به جای کابل در کندهار برگزار شده؟ آیا مرکز تصمیم گیری ها عملاً به کندهار منتقل شده؟ آمریکا و غرب اکنون راه تعامل با طالبان را به وسیله قطر و کشورهای عربی ممکن می دانند؟ در نهایت آیا جهان عرب به ویژه قطر خواهد توانست طالبان را ترغیب و تشویق کند تا خواسته های جامعه جهانی را بپذیرند؟ به صورت خاص در مورد کار و آموزش زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول که بخش بزرگ جامعه خود را در آن ببیند. این ها را در برنامه امروز بحث 25 دقیقه و تحلیل و بررسی میگیریم. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند: جناب میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، و جناب یحیی چاوش، رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی به صورت زنده در برنامه با ما هستند. با چند پرسش رادیو آزادی طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی، هم پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای سادات، نخست با شما، قطر در حال حاضر چی نقش را در مسائل افغانستان ایفا میکنه؟
تشکر. سلام خدمت شما، همکاران شما. همچنان احترام تقدیم میکنم به جناب چاوش و همچنان شنوندگان گرامی شما. قطر دارای نقش استثنایی است در امور افغانستان، برازی که قطر نه تنها نمایندگی از دولت قطر میکنه که در عین حال حافظ منافع ایالات متحده امریکا هم در بیشتر از 20 ماه در افغانستان میباشه. اهمیت اساسی قطر از این ناشی میشه که قطر به حیث یک کشور کوچک اما بسیار ثروتمند و یک بازیگر مهم در شرق المیانه که رقابت میکنه با عربستان سعودی در افغانستان نقش داره و در بیشتر از 10 سال اخیر از دوره بارک اوباما به این طرف میزبان طالبان بودن. قطری ها در دوحه برشان دفتر ایجاد کردن و مجموع نشستایی که در بیشتر از 10 سال با کشورهای مختلف، با ایالات متحده امریکا، سازمانهای استخباراتی مختلف کشورهای متعدد انجام یافته، تمامی به وساطت و به یک نوع میزبانی قطری ها بوده و همچنان نشستایی که مذاکراتی که با طالبان ایالات متحده امریکا شروع کردنی در دوحه انجام یافت و سرانجام از او هم امو به حساب قرارداد قطر بوده که بین ایالات متحده امریکا و تحریک اسلامی طالبان منعقد شد. در این 20 ماه هم قطری ها در استقامت افغانستان فعال هستند و از موضع خود و منافع ایالات متحده امریکا و متحدینش در افغانستان حمایت میکنن و او را به یک نوع تمثیل میکنن. این سفر به این دلیل هم عایز اهمیت است که در واقع اولین سفر یک مقام بسیار بلندپایه خارجی است به افغانستان، یعنی اولین شخص در نقش یک صدر اعظم است که به افغانستان سفر میکنه و این سفر بعد از جلسه شورای امنیت و نشستی که با حضور داشت مقام عالی سرمنشی ملل متحد در دوحه انجام یافته عایز اهمیت است و البته مسائل کشمکش های جیوپولیتیک در سطح منطقه و سطح بین‌المللی هم در راستای از این سفر قابل مطالعه، قابل ارزیابی است که بعدا باز میتونیم سرش صحبت کنیم.
بله حتما. تشکر. برمیگردم جناب سادات با شما. آقای یحیی چاوش، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. فکر میکنین قطر تامین کننده رابطه میان غرب به ویژه امریکا با حاکمان فعلی افغانستان طالبان است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما جناب نعیمی صاحب عزیز، سلام به جناب سادات صاحب و همه شنونده های رادیو آزادی. خوب، همونطور که هم شما و هم شنونده های عزیز شما در جریان هستن، تاثیرگذاری قطر، روابط قطر، مناسبات قطر از امروز نیسته و همکاری از او، هماهنگی از او در گذشته ها هم در مسائل افغانستان از زمان ایجاد تنظیم های جدید در افغانستان تمدیل کننده بخش عمده پیسه برای از یا
قطر بوده تا فعلا قطر از جمله یکی از بازیگرای بسیار عمده در امور افغانستان بوده، در مسائل افغانستان دخیل بوده، روابط زیاده در گذشته با تنظیم‌ها داشته و بعد از وجود آمدن تحریک طالبان همچنین با تحریک طالبان تا فعلا. و دیدیم که امریکا و قطر با هماهنگی بندی‌های که از گوانتانامو آزاد کردن یا در قطر جا بیا کردن و قطر همین حیث مرکزی برای گفتگوها و مسائل صلح افغانستان برگزیدن. میان سر مسئله مرکزیت قندهار، آیا قندهار من ایسه پایتخت افغانستان در شرایط فعلی تعبیر میشه؟ خوب تا پایتخت شدن و یا تا تغییر کردن ممکن بسیار راه دشوار دور درازی باشه، ولی در بسیار کشورها ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که از کشورها مراکز تصمیم گیری از او یا در بخش روحانیت جای علیحده و جدایی بوده، بخش دولت داری جای علیحده بوده. در شرایط فعلی مرکز حکومت داری و حکومت کردن کابل است، اما سر مسائل عمده سیاسی چون مرکز روحانیت، مرکز رهبری طالبان در گذشته در زمان ملا عمر مرکز تصمیم گیری قندهار بوده، این گپ نوی نیست. برای بله. افغانستان مثلا در دغه ایران در نظر، به طور مثال روسیه را در نظر بگیریم، بسیار وقتا ما در جلسات بسیار مهم تصمیم گیری در سن پترزبورگ دایر میشه یا در سوچی دایر میشه، این به این معنی تلقی شده نمیتونه که گویا جایگزین مرکز یک کشور بشه. مرکز شدن خوی بسیار مصارف اقتصادی هم گفا و موضوعاتی که در گذشته اساس یک دولت داری در کابل گذاشته شده، این به یک ولایت دیگه انتقال دادن، این بسیار
بله. تشکر میکنم آقای چاوش. فکر میکنم انده که خطهای تلفن هم مشکل داره، به شما بر میگردیم. پرسش هم در اینجا مطرح میشود که صدر اعظم قطر با چی پیام به افغانستان رفت و با کدام پیام دوباره به دوحه برگشت؟ طارق فرهادی در این مورد به رادیو آزادی پاسخ گفته.
صدر اعظم قطر به قندهار رفت که پیام کنفرانسی که با سرمنشی ملل متحد در اول می گرد همایی شده بود برای بالاترین رده های طالبان بدهد، برای ازی که مکاتب باز کنین و مذاکرات شروع کنین که حکومت همه شمول شود. صدر اعظم قطر به قندهار رفت به خاطر که امیر طالبان در قندهار است. این به معنای از این نیست که حال کسی قبول کرده که پایتخت افغانستان قندهار است.
خب آقای سادات، فکر میکنین که حالا سلسله سفرهای مقامهای کشورها و سازمانهای مختلف به جای کابل به سوی قندهار تغییر مسیر کرده زیرا رهبری طالبان در اونجا هستند؟
بله، این سفرها زیادتر در قندهار به خاطر از این است که مخصوصا در یک سال اخیر مرکز اصلی تصمیم گیری در بین طالبان در قندهار است و به یک نوع سازماندهی به گونه انجام یافته که قدرت هم آستاستا از نام امیرالمومنین اعمال میشه و از اون جایی که گفتم میشه امیرالمومنین در قندهار وجود داره، مرکز قدرت آستاستا به قندهار انتقال یافته و چنانچه ما و شما اطلاع داریم چند وقت پیش تا سخنگویان حکومت سرپرست هم به قندهار انتقال دادن. به همون خاطر صحبتایی که در طی بیشتر از 20 ماه در کابل با مسئولان انجام یافت به نتیجه بود، به خاطر که او از طرف قندهار از آدرس امیرالمومنین تایید نمیشد. به همین خاطر معاونی مقام سرمنشی ملل متحد به قندهار سفر کرد و این بار مستقیم صدر اعظم قطر هم در قندهار رفته که هم در واقع اهمیت سفر خود و نمود بسازه بر طالبان و در عین حال پیام خود مستقیم پیام را که داشته به مقام عالی طالبان که او گفته میشه امیرالمومنین است و از آدرس از او اجراعات میشه ای رسانده باشه. در رابطه به ای که ای پیام آوی چی مطالبه بوده و دوباره چه پیام را با خود برده تا بال تفصیل رسمی از طرف مقامات قطر داده نشده و در این حال در رابطه به ترکیب هیئت هم سخنان متفاوت ما شنیدیم. اما گفته میشه که در ترکیب از هیئت یک مقام امریکایی هم که در دوحه مسئولیت داره در ترکیب از هیئت وجود داشته. به این ترتیب معلوم دار است که صدر اعظم قطر نه تنها نشست چند قبل کشورهای مختلفه که با حضور داشت مقام سرمنشی ملل متحد جلسه دایر شد او پیام با خود داره، بلکه پیام از دولت امریکا و متحدین امریکا را هم با خود انتقال داده و در عین حال
بله.
یک تعداد تشویشی که پیش مقامات غربی و ایالات متحده امریکا در رابطه به مسئله پاکستان و مخصوصا نفوذ چین در افغانستان است و نشستایی که با مقامات چین طالبان داشتن در پاکستان، سرپرست وزارت خارجیشان، در این ارتباط هم حتما مطالب مطرح بوده و تعهداتی که گفته میشه طالبان با مقامات چینی کردن شاید او هم تشویشایی را به جانب امریکا ایجاد کرده باشه. برای ازی که در مجموع متاسفانه حالت فعلی افغانستان به گونه رقم میخوره که مقدرات تاریخی افغانستان، سرنوشت افغانستان در واقع در همین جدل جاری جیوپولیتیک منطقوی و بین‌المللی شکل میگیره که یک طرف از او معلوم دار ایالات متحده امریکا است و رقبای عمده چین و روسیه هستند.
تشکر میکنم. خب جناب چاووش، قبلا هم شما اشاره کردین انگامی که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزرایشون در کندهار هستند. فکر میکنین کابل حالا برای کی مونده؟ تصمیم گیرنده ها در کابل کی ها هستند؟
خب ببینید در گذشتن تصمیم گیرنده در کندهار بود و حتی در مسائل تعیین وزرا تصمیم‌های اساسی، تصمیم‌های کلی راجع به مسائل که اخیر طرح شده، بسته شدن مکاتب، موضوع بیکار گذاشتن یا بیکار کردن، از کار کشیدن خانم‌ها، این تصمیم‌گیری‌ها قبول نکرده تا حالی. این تصمیم‌گیری‌ها از کندهار شده برای یا دکته شده. در کابل یک اداره تشکیلاتی وجود داره. اداره تشکیلاتی فرمانبر که فرمانده از او، هدایت دهنده از او، اونمو امیرالمومنین تحریک طالبان است که در قندهار است. در من جنجال سرمی است. مشکلات افغان ها، مشکلات جامعه جهانی زیاد که پیچیده ساخته، اینمی دوگانگی ها پیچیده ساخته. و ای در شرایط فعلی موضوعی که مثلا میبینیم که با تحرکاتی که در منطقه ایجاد میشه، حساسیت های از طرف ایالات متحده امریکا، کشورهای عربی، قطر، کشورهای همسایه ایجاد میشه، این خلای یک سیاست واضح و روشن در تحریک طالبان است. تا زمانی که حل نشه، رفع نشه، تشویش های کشورهای همسایه جدا، قدرت های بین المللی منطقوی جدا و در داخل افغانستان در مجموع از خود افغان ها این تشویش ها وجود داره. مثلا موضوع دوست ما پیشتر یاد کرد، موضوع کنفرانس سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان که سه روز که در اسلام آباد برگزار شد، سه روز بعد از این جنجال و درگیری و آتش و خون و خصامت در پاکستان شروع شد. یک مسئله تا حال پیش بسیار روشن فکرهای ما، تحلیلگرهای سیاسی ما گنگ است که اصل قضیه چی است. ولی اصل قضیه در افغانستان است. در افغانستان چی است؟ موضوع طرح یک راه و یک کمربند چین است و موضوع پایپلاین گاز توپی از افغانستان است. این دوتا امروز جنجال داره. جنگ افغانستان ای بپا کرده. رشد اقتصاد علیه چین در سطح جهانی که امروز هم همپایی میکنه با چین. این مسئله است که وعده های میانتهی یا وعده های خوشحال کننده که چین در طول مدت ها گاهی به افغانستان داده، گاهی به پاکستان داده، اینا رو حالت کجدار و مرج نگاه داشته، این مرتبه یک جنجال عظیمی رو پاک کرد. و موضوع سفر هیئت قطری هم که زیر نام
مسائل کمک های بشر دوستان و اقتصادی و یا موضوعات که پشت پرده مکاتب و کار زن و دختران. ما فکر میکنم اصلا عربا به این مسئله باز شدن مکاتب و کار زن هیچ علاقه مندی ندارن. اونا دیگه سیاست های دارن، اونا سیاست های دارن که نمیخوان که نفوذ چین، نفوذ کشورهای آسیای میانه و روسیه در افغانستان نفوذ از اون رو به افزایش باشه. میخوان اونا تأثیر گذاری خود داشته باشن و موضوع دولت فراگیر یا همشمول که به اصطلاح دوستای امریکایی و دیگه ما که اونا دولت همشمول میگن، ولی در مجموع دولت فراگیر، دولت با پایه‌های وسیع مطرح است. این گپ فکر میکنم پافشاری زیاد سر از این موضوع بوده که ما تأثیر از دیروز به این طرف در افغانستان احساس میکنیم و امروز میخوایم تحریک طالبا به این علاقه مندی هستند که سیاسیونی که یا متخصصین دانشمندای مربوط به دولت های گذشته، نه دولت آقای اشرف غنی و کرزی، کسایی که تحصیل کردن متخصص هستند در خارج زمینی از یا زمین مساعد شد و تا
خب حتی کمیسیون جناب چاوش در امی مورد تعیین شد. بله، کمیسیون در امی مورد تعیین شد که با امو مقام ها صحبت شوه، اما ظاهرن در امی مدت ای که از ساختن کمیسیون اضافه از 1.5 سال گذشته تا هنوز ما ندیدیم که در صدر قدرت کسی از این سیاسیون قرار گرفته باشه. تشکر میکنم جناب چاوش، با شما برمیگردم، اما پرسش مطرح میشود که دیدار در کندهار برگزار شده و نشان دهنده چیست؟ آیا پایتخت و مرکز تصمیم گیری عملا کندهار شده؟ در مورد طارق فرهادی پاسخ گفته.
در بین طالبا مزاجهای مختلف است، یعنی که گروه حقانی که اینها بیشترشان در کابل هستند و از جنوب شرق افغانستان هستند، طرفدار باز شدن مکاتب هستند، اما امیرشان در قندهار است. پس در ماهای گذشته ما دیدیم که هیئت‌ها اونجا فرستاده میشن به خاطر که تاثیر بیشتر داشته باشن به امیر طالبان، اما این معنی از این نمیده که پایتخت افغانستان در قندهار است. قطر مسئولیت از این را که طالبان دوباره احیا کنه 10 سال پیش گرفته به اساس راهنمایی امریکا. قطر این کارها را به خاطر امریکا میکنه، به خاطر که با امارات و اینا از خود رقابت هایی دارن و قطر بعضی چیزها را باید بر امریکا بکنه، و اگر طالبا قبول نکنن که مکاتب باز کنن و مذاکرات شروع کنن، کمک‌های جهانی به افغانستان امکان داره قطع شود. در اون صورت باز امریکا از قطر میخواهد که کمک‌های خود به عوض دیگه کشورها به افغانستان جاری کنه. قطر تا به حال افغانستان به صورت جدی کمک مالی نکرده، در حالی که میلیاردها دلار دارن و 6 میلیارد دلار در انگلستان یک تیم فوتبال خریدن.
تشکر میکنیم از آقای طارق فرهادی. خب مهمانان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. 2 دقیقه فرصت داده میتونیم برای مهمانان عزیز ما. جناب سادات، اگر به مخالفت ها بیایم، آیا در میان رهبری طالبا فکر میکنین اختلاف عمیق است؟ ظاهرا دو دستگی به نظر میرسه میان کندهار و کابل.
واضح است که نظریات متفاوت وجود داره در بین رهبری طالبا. نظریات متفاوت ما و شما شاهدان بودیم که بارها بیان شده، اما قدر مسلمی است که در رابطه به حل مشکل افغانستان تا بال یک نظر سازنده از هیچ یک از مقام طالبان ما نشنیدیم، برای از این که مشکل اساسی افغانستان مسئله نبود دولت است در افغانستان. آنچه که در 20 ماه طالبان ایجاد کردن عبارت از حاکمیت طالبان است که اینا یک حکومت سرپرست ایجاد کردن که از لحاظ حقوقی به نام حکومت دفکتو یاد میشه. اینا سوال اساسی، مشکل اساسی مردم افغانستان در داخل در سطح منطقه و بین المللی است که افغانستان باید صاحب دولت شود و هیچ امکان نداره که در افغانستان دولت ایجاد شوه تا زمانی که به قانون اساسی مراجعه نشه و افغانستان قانون اساسی موقت پیدا نکنه و قوانین قبلی افغانستان استمرار پیدا نکنه. در این فرموله که در این بیشتر از 20 ماه طالبا آزمایش کردن، راه رفتن افغانستان به طرف دولت کاملا مسدود است. و یک مطلب اخیر که میخوایم عرض بکنم ایست که خود فرمول دولت به اصطلاح هم شمول که بارها از طرف غرب و ایالات متحده امریکا مطرح میشه، یک فرمول کاملا ناکام و غیر عملی است و همچون یک مثال در جهان وجود نداره. سوال اساسی، مشکل اساسی افغانستان است که افغانستان باید دارای یک نظام امشمول شوه، نظام باشه که به اراده مردم ایجاد شوه و در ایجاد ازی مردم سهم داشته باشن. این عبارت از یک نظام امشمول است که مجموع مردم در قوای سلاسه دولت، مردم میتونن که در قدرت و اداره دولتی سهیم شون و شریک شون.
تشکر میکنم از شما جناب سادات و آقای یحیی چاووش. باز هم اگر بیاییم در این مورد که آیا امریکا و غرب اکنون راه تعامل با طالبان را به وسیله قطر و کشورهای عربی ممکن میدانند؟
خب ببینیم، اینا به این نتیجه رسیدن در طول این دو سال اخیر، بارها ملاقات های بین رهبری طالبا و رهبری بخشای وزارت خارجه و وزارت و استخبارات ایالات متحده امریکا ملاقات های بوده، چی در قطر، چی در پاکستان، در افغانستان و جای دیگه. خب اینا همیشه پافشاری سر همین مسائل داشتن و بالاخره به این نتیجه رسیده جهان که فعلا دیگه موضوع سلاح و اسلحه و زور مطرح نیست، موضوع سیاسی و فشارهای سیاسی هم نتیجه نداده، پس باید تعامل صورت بگیره. دیگه راه باقی نمونده، راه تعامل باید جستجو شود، ولی اینجی تعامل معقول، تعامل سالم و سازنده مطرح است که پافشاری میشه که به چی شکلی تعامل صورت بگیره. اینی مسئله در شرایط فعلی اولویت داره و همچنین به همین ترتیب میبینیم که هم ایالات متحده امریکا، غرب و کشورهای عربی و کشورهای همسایه افغانستان همه به این وحدت نظر رسیدن که باید تعامل صورت بگیره، بالاخره از راه تعامل یک تغییری به وجود بیاید و بقبولانن چیزی اونار و چیزی هم بپذیرن تا مشکل افغانستان راه حل سالمتر پیدا کنه و از این مخمسه فعلی نجات بیافته. در غیر از اون بله، تشکر
شما. سلامت باشین. چون به لحظات پایانی رسیدیم، در نهایت پرسشی که مطرح می شود، آیا قطر به عنوان یک میانجی می تواند طالبان را برای پذیرش خواسته های جامعه جهانی قناعت بدهد، این که محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران را رفع کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند؟ طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، پاسخ می گوید.
خاندان اماراتی قطر نمیخواهند که دنیا اونا را به حیث دوست طالبان بشناسه. خاندان اماراتی قطر میخواهند که دنیا اونا را به حیث دوست کینگ چارلز بشناسن و دوست امریکا بشناسن و این پیام های غرب میبرند برای طالب ها، به خاطر که خود امریکایی ها و انگلیس ها فعلا در قندهار سفر نمی کنند. پس بعد از او هم با وزیر خارجه امریکا زنگ زدن که راپور سفر خود بدن. خلاصه موضوع همی است که قطر این کارها را میکنه برای از این که در قطع برای غرب یک خدمت کرده باشه و خود نزدیک کنه، چون که در غرب هست که اونها سرمایه گذاری بیشتر دارن، نه در افغانستان.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی بود. تشکر از ایشان و همچنان از میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغان در اروپا، و یحیی چاووش، رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاس شنوندی عزیز از شما هم که با ما یک جا بودید. و برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.